نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 9، صفحه 118. از امروز بحث جدیدی را شروع می کنیم. اگر ساختمان هویت فکری را تشبیه به یک نظام ارتشی کنیم، در این نظام بعضی خصوصیات و عوامل حکم فرمانده و رئیس کل ستاد را دارند، بعضی هم حکم سرباز جزء را. ما کاری به سربازها نداریم. اگر فرمانده و رئیس ستاد سقوط کند، هزاران سرباز زیر دستش نیز سقوط کرده است. یکی از فرماندهان عمده و نیرومند در ساختمان هویت فکری مقایسه است. صدها سرباز وابسته به این فرمانده هستند و سرنخشان در دست اوست. مقایسه اولین و مهمترین سنگ بنای هویت فکری است و بعد هم یکی از مهمترین علل تداوم و همچنین گستردگی و پیچیدگی آن می شود. ببین مقایسه چگونه این پدیده را پیچیده و گسترده می کند. من ابتدا تعبیر شغلم را با تعبیر شغل تو مقایسه می کنم. از این مقایسه تصویر حقارت در ذهنم ثبت می شود. از آنجا که خود احساس حقارت یک بی‌ارزشی دیگر اجتماعی است، به خاطر آن یک احساس بی‌ارزشی و حقارت مضاعف هم به ساختمان اضافه می شود. بعد باید برای هر دو چاره‌ای بیاندیشم. مثلا به تلاش می‌افتم تا با یک شغل بهتر، ثروت بیشتر، شهرت یا مدرک دانشگاهی بهتر، حقارت خود را جبران کنم. اما از آنجا که نمی‌خواهم به خودم اعتراف کنم که انگیزه واقعی من در آن تلاش‌ها جبران حقارت است، سعی می‌کنم تا برای آنها انگیزه و دلیلی جز آنچه واقعاً هست پیدا کنم. این جریان هم باعث پیچیده شدن کلاف می گردد، همین که بعد جدیدی به مسئله جهل می دهد و باعث یک مقدار حرکت‌های کور می شود. منظورم از حرکت‌های کور این است که نمی دانم برای چه و با چه انگیزه‌ای دارم فلان کار را می کنم، زیرا از علت، محرک و منشأ اصلی رفتارها و حرکت‌هایم دور افتادم. رفتارها و حرکتهای من به خاطر آن چیزی نیست که خودم تصور می کنم، بلکه به خاطر چیزهایی است که خودم نمی دانم چیز. فرضاً تصور من این است که به خاطر یک عشق واقعی خواهان دختر سناتور شدم، غافل از این که انگیزه باطنیم که خودم هم از آن بیخبرم، پر کردن خلأ ناشی از احساس حقارت است. یکی از آزارهای جامعه که نمی‌گذارد انسان لااقل تا حدی با خودش صریح باشد، که باعث می‌شود هویت فکری یک وضع بسیار درهم برهم و پیچیده پیدا کند، این است که هم از یک طرف مسائلی را بر انسان تحمیل می‌کند و هم از طرف دیگر می‌گوید نباید آن مسائل را در خودت حس کنی. برای مثال مسئله حسادت را در نظر بگیر. حسادت یکی از منظمات حتمی و اجتناب ناپذیر هویت فکری است. ناشی از مقایسه است. من چطور میتوانم مبل و شغل خود را با تو مقایسه کنم و احساس حسادت پیدا نکنم؟ شغل برتر تو حکم زائل نمودن و سقوط یک گوشه از ساختمان روانی مرا دارد. در این صورت چگونه میتوانم بدون حساسیت و بدون احساس حسادت از موضوع بگذرم؟ حسادت در ساختمان هویت فکری یک خصوصیت همیشه موجود است. ولی حالا تو از 100 نفر سوال کن که آیا در تو حسادت وجود دارد؟ همه خواهند گفت نه. این به خاطر آن است که جامعه از یک طرف زمینه حسادت را در ما ایجاد کرده است، از طرف دیگر میگوید حسادت یک صفت بی‌ارزش است و نباید آن را داشته باشی، یا اگر داری باید آن را پنهان کنی، و این پنهان کردن ها و تفره ها و توجیهات است که کلاف را این طور پیچیده کرده است. جامعه از یک طرف ما را از زندگی ترسانده است، از طرف دیگر میگوید ترس چیز بدی است و باید آن را پنهان کنی. چند وقت پیش عده‌ای دور هم جمع بودیم خانمی به شوهرش گفت مهری خانم اینها دارند یک ویلا هم در شمال می سازند. مرد بنده خدا فوراً تو لب رفت و به وضوح می شد دید که روحیه‌اش را باخت و دمق نشست. و مسلماً قضیه به همینجا تمام نشده است. اگر کسی رفتارها و هدفهای آتی او را زیر نظر بگیرد، متوجه می شود که همه تحت تأثیر مهری خانم اینها دارند یک ویلا در شمال می سازند قرار دارد و از آنجا آب بخورد، بیان که خودش متوجه این رابطه باشد. توجه داشته باش که زنجیر هویت فکری با همین مکانیزم از کودکی شروع شده. حرکتی که تو امروز بکنی وصل به زنجیری است که دنبالش به 20-30 سال پیش برمیگردد و باز هم به آزاد و مستقل نبودن زندگی و حرکاتت توجه کن. حرکات تو وصل به زنجیری است که ریشه‌اش بیرون است و یعنی در عوامل غیر از خودت قرار دارد. اگر به خاطر این نبود که جامعه به ما تلقین کرده است که باید احساسات نامطلوب خود را بروز ندهی، آن آقا به محض شنیدن آن خبر باید فریاد می‌زد و می‌گفت تو داری با این خبر مرا عذاب می‌دهی، مرا شکنجه می‌کنی، حیات روانی مرا زیر و رو می‌کنی. ولی او این حرف را نمی‌زند، زیرا جامعه به او گفته است رنج و حقارت و ترس و حسادت و ناخوشبختیت را درون خودت نگه دار و به کسی نشان نده. شکل هویت فکری از نظر مسخ بودن، از نظر پیچیدگی و درهم و برهم بودن، از نظر مچاله شدگی، از نظر پرهراس بودن، از نظر یأس و حرمان و ناتوانی، آن چیزی است که در خواب خودش را نشان می دهد. حالا در نظر بگیر که هنگام روز، یعنی وقتی طلبکارهای شخصیتی به صورت یک دیوار نامرئی دور ذهن ما را گرفته اند، چه نیروی مصرف بکنیم تا هویت خود را به یک صورت شسته رفته و عادی با آنها عرضه کنیم. تو می‌خواهی پدیده‌ای را با آن خصوصیاتی که در خواب نمود پیدا می‌کند به صورت یک پدیده معقول و منطقی و عادی به دیگران عرضه کنیم. خدا می‌داند که در این جریان چگونه روحت و وجودت منقبض، گرفته و پرگره می‌شود. برای کوچکترین حرکت، برای ادای حتی یک کلمه، تو مقدار زیادی ذهنت را زیر و رو می‌کنی. با ذهنت کلنجار می‌روی که اگر فلان حرف را بزنم بهتر است یا نزنم، اگر اینطور رفتار کنم بهتر است یا آنطور. وضع ما تشبیهاً اینطور است که انگار یک ساختمان مدام در حال فرو ریختن را با خود حمل می کنیم که برای جلوگیری از فرو ریختن آن دست ذهنمان لاینقطع باید به یک جای آن بند باشد. مدام باید روی آن کار کنیم. علت این که می گویم سعی کن هر احساس، حالت و واکنشی که داری آن را به صراحت لمس کنی، برای این است که از کانون اصلی مسئله دور نشوی، به بیراهه نیفتی و در ذهنت یک کلاف پیچیده نسازی. از کانون قضایا فرار نکن، همانجا بمان. تو حالا دیگر می دانی که هویت فکری یعنی ترس، یعنی حساسیت، یعنی حقارت، یعنی نفرت، یعنی خودمرکزیت، یعنی حسادت و هزارها رنج دیگر. در این صورت تفره و توجیه و ماستمالیان ها چرا؟ چه دردی را دوا می کند؟ احساس باطنیت این طور باشد که آقای جامعه، من حقیرم، ترسوام، حسادت دارم، نفرت دارم، آسیب پذیرم و نمیخواهم چشمم را هم بر آنها ببندم. همینجا میمانم، با آنها میمانم و نگاهشان میکنم، در خودم لمسشان میکنم. حسن، تو اگر در یک جایی یک حرکت صحیح بکنی، مثلا به جای فرار بمانی، میبینی کلاف خودش را باز میکند و به تو نشان میدهد. ولی فرار، تفره و توجیه و لابکاری عین پیچیده تر شدن آن است. دختری را دیدم که نسبت به یکی از بستگان نزدیکش به شدت نفرت داشت، ولی چون تحمل حس کردن نفرت را نداشت، آنقدر به بیراهه رفته بود که دچار یک نوع جنون، می توانم بگویم جنون عمدی شده بود. زیرا تنها در حالت جنون بود که می توانست نفرت خود را بروز بدهد و بروز می داد. برگردیم به مقایسه. مقایسه همیشه اینطور صریح نیست که زنم به من بگوید وضع خودت را با شوهر مهری خانم مقایسه کن، ببین او چه دارد و تو چه داری. من وقتی در خیابان راه می روم، چشمم به هر ماشینی می افتد، خود به خود از ذهنم می گذرد که چرا اینها باید ماشین داشته باشند و من نداشته باشم. چشمم به خانه ها که می افتد همینطور، به سر و لباس و ابراز وجود و مجلس آرایی و گفت و کلام و همه چیز آدم ها که می افتد همینطور. مقایسه در وجود ما یک کیفیت اتوماتیک پیدا کرده است. مقایسه حتی در تنهایی هم دست از جان ما بر نمی دارد. تو در خانه نشسته ای و کسی هم دور و برت نیست، ولی می بینی روحیت گرفته و پایین است. از خودت ناراضی، انگار کم و کسری داری. علتش این است که ذهنت به طور اتوماتیک و به یک شکل مبهم دارد چیزی را با چیزی مقایسه می کند. حواس ذهنت در تنهایی هم پیش جوایز اجتماعی است و اینکه گیر همه آمده ولی گیر تو نیامده. نمیدانم آیا مصیبتی از مقایسه و خامتبارتر هست. همان آقا را خوب می شناسم. خانه و ماشین و درآمد کافی دارد، ولی مگر مقایسه می گذرد از آنها متمتع بشود، از آنها احساس رضایت داشته باشد؟ ای آدمی زاد، که همه ی اسباب رفاه برایت فراهم است، دیگر چه کار داری به اینکه مهری خانم اینها یک ویلا دارند یا هزار تا؟ تو زندگی خودت را بکن. بسیاری از مسائل ناشی از مقایسه را در بحث‌های گذشته توضیح دادم. مثلا تا وقتی مقایسه وجود دارد، احساس نقص و حقارت و حسرت، نارضایتی از وضع موجود و دویدن و لهله زدن برای جبران آن یک امر حتمی است. ترس یک امر حتمی است. حساسیت یک امر حتمی است. خشم و نفرت یک امر حتمی است. اما مسائل ناشی از مقایسه خیلی وسیع تر از این هاست. اصولاً باید گفت زنجیر هویت فکری با تمام مسائل نهفته در آن و با تمام پیچیدگی هایش با مقایسه شروع می شود و همکنون نیز علت تداوم این زنجیر است و باز کردن زنجیر نیز به وسیله خودداری از مقایسه ممکن است. یکی از اثرات مخرب مقایسه این است که وجود انسان را به طور کلی عاطل و باطل و تهی از کیفیت و ماهیت روحی می گرداند. وقتی من زندگی و رفتار و کارهایم را با تو مقایسه می کنم و به دنبال آن دست به کارهایی می زنم، در واقع و نفس امر کاری نمی کنم. جوهر بکر و بدی انسانی خود را وارد عمل نمی کنم، بلکه انگار دارم ادای تو را در می آورم. دارم سعی می کنم تا خود را به صورت کپی و المثنای تو در آورم. این کار نیست، کپی کردن است. در این کار ادا و نمایش نهفته است، نه به کار انداختن جوهر انسانی خیش. فرضاً تو مبل داری و من ندارم. من به خاطر مبل تو را صاحب شخصیت خاصی می بینم و شخصیت تو برای من الگو می شود. اکنون که من دارم تلاش می کنم تا مبل داشته باشم، نظرم به آن الگوست. در حقیقت سعیم بر این است که از خودم چنان الگویی بسازم. چنین کار و تلاشی فاقد کیفیت است، فاقد روح است، کلیشه‌ای است. تلاش من در زمینه علم آموزی و در تمام زمینه‌های زندگی چنین ماهیتی دارد. حالا به این جنبه موضوع توجه کن. من از یک طرف جوهر خلاقه خود را تبدیل به یک وسیله کپی برداری کردم و در واقع آن را عاطل و باطل نگه داشتم. از طرف دیگر لحظه ای نیست که فارغ و بیکار باشم. همیشه اسیر دلهوره یک کار و طرح و برنامه هستم. همیشه در یک گوشه ذهنم دلهوره یک رسیدن و شدن موهوم نهفته است. هرگز راحتی خیال و فراغت و آرامش ناشی از کار نداشتن با زندگی را لمس نکردم. حالتی که ذهن انسان نه در حسرت گذشته باشد و نه در دلهوره آینده، حالتی که انسان رابطه‌اش با زندگی تمام باشد نه معلق و مشروط. در ماهیت و هویت فکری چنین فراغتی وجود ندارد. این پدیده یک طرح معلق است که همیشه دلهوره صدها برنامه آینده را دارد و اینکه آیا می شود یا نمی شود، آیا به شهرت خواهد رسید یا نه، آیا به ثروت و مقام خواهد رسید یا نه. آیا این واقعا فاجعه نیست که انسان از یک طرف وجود خودش را تهی از ماهیت کند، آن را تبدیل به یک دستگاه مکانیکی کپی برداری کند، از طرف دیگر به خاطر همین کپی برداری ها لحظه ای نتواند در فراغت و رضایت کامل باشد؟ در قرآن اشخاص هدایت شده، اشخاصی که از پوچی های زندگی اعراض کرده اند، این طور توصیف شدند: فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی اینها نه از آینده ترس دارند و نه حزن و اندوه ناشی از حمل بار گذشته را. فراغت یعنی چنین کیفیتی. و حالا باز هم به بعد دیگر بیکارگی و بتالت توجه کن. گفتیم انگیزه کارها و رفتارهای هویت فکری همیشه غیر از آن چیزی است که خود شخص تصور می کند. نتیجه این امر آن است که بین هدفها و انگیزه ها با کارهایی که انسان برای تحقق آنها می کند هرگز هماهنگی و انطباق وجود ندارد. فرض کن تو داری به خاطر جبران احساس حقارت و تهی بودن درونی با دختر سناتور ازدواج میکنی، ولی تصورت یعنی چیزی که نسبت به آن آگاهی داری و آن را انگیزه کشش خود در آن ازدواج میدانی، این است که مثلا عاشق جمال و رفتار او شده ای. منظورم از ناجوری و ناهماهنگی چنین وضعیتی است. تشبیهن مثل این است که تو احتیاج به اجاق گاز داری، ولی وقتی آن را می‌خری و به خانه می‌آوری، می‌بینی یخچال خریده‌ای و آن وقت با همین یخچال می‌خواهی کار اجاق گاز را بکنی. وقتی نیت باطنی تو یک چیز باشد و نیت ظاهری از چیز دیگر، کاری که انجام می‌دهی نه به درد آن نیت می‌خورد و نه به درد این نیت. حالا این وضع را تعمیم بده به تمام جنبه‌ها و فعالیت‌های زندگیت. معنایش این طور می شود که تو در تمام زندگی هرگز کاری را به خاطر همان کار نکرده ای. تمام هدفها و فعالیتهای تو در یک ناجوری، اشتباه، دروغ و بلوف جریان داشته است. متوجه بیمعنایی، بیهدفی، بیصداقتی و بیریشگی کارها و زندگیت هستی؟ انسان در تمام زندگی حتی یک حرکت با معنا، یک حرکت به معنای واقعی حرکت نداشته است. حرکت‌هایش کور است، زیرا خودش نمی‌داند با چه انگیزه واقعی و برای چیست. تو وقتی با انگیزه باطنی استفاده از افتخارات دختر سناتور با او ازدواج می‌کنی و نه ازدواج به قصد و انگیزه واقعی ازدواج، چنان است که انگار ازدواج نکرده‌ای. ممکن است بگویی در هر حال من حرکتی کردم، ازدواج کردم. درست است، اما این حرکت آن حرکتی نیست که تو می‌خواسته‌ای. اگر هدف تو رفتن به اصفهان باشد، ولی به جای اصفهان مثلا به گیلان رفته باشی، بین چنین رفتنی با این که اصلا نرفته باشی فرقی نیست. تو اگر گرسنه باشی ولی فکر کنی تشنه‌ای و به دنبال آب حرکت کنی، حرکتت چنان است که انگار هیچ حرکتی نداشته ای. و تمام زندگی و حرکتهای ما چنین وضعی دارد، مثل این که در سرگردانی و بیجهتی میلولیم و لولیدن و سرگردانی را نمیتوان یک حرکت با معنا دانست. زندگی در سرگردانی و بیجهتی بود و معنای دیگری هم دارد که نفس مقایسه آن را بر انسان تحمیل میکند. زندگی تو و حرکتهایت این طور است که انگار صبح که از خانه آمده ای بیرون، میبینی جماعتی دارند به طرفی میروند، تو هم قاطی آنها میشوی و میروی. بیان که بدانی آنها به کجا می روند یا برای چه می روند. این که گفتم یک تشبیه نیست، واقعیت است. خیلی نزدیک به واقعیت زندگی ماست. مقایسه مثل نخی است که رفتارها و حرکتهای تو را به رفتارها و حرکتهای دیگران وصل کرده است و دیگران تو را با این نخ به دنبال خودشان می کشانند. هر جا آنها می روند تو هم چشم بسته باید بروی تا عقب نمانی. ممکن است این را مبالغه بدانی و بگویی این طور نیست. می گویی من صبح که از خانه بیرون می روم به راهی نمی روم که همه می روند. ولی اگر ماهیت زندگی و رفتارت را در یک بعد وسیع نگاه کنی می بینی همین طور است. وقتی سبک خاصی از شعر، نقاشی یا موسیقی باب روز می شود و خیلی جمعیت به آن سو کشانده می شود، به علت وصل بودن آنها به همان نخ مقایسه است. تو 10 میلیون داری. صبح از خانه می روی به حجرت یخچالها را انبار می کنی تا ماه دیگر 10 میلیون را 11 میلیون کنی. آیا تو از خودت می پرسی که آن 1 میلیون اضافی را برای چه می خواهی؟ نه، چون همه این کار را می کنند تو هم می کنی و تمام تلاش ها و رفتار ها و هدف ها و حرکت های تو چنین ماهیتی دارند. جماعتی دارند به سوی می روند و تو را هم با یک نخ نامرئی به خودشان می کشانند. این یعنی یک سرگردانی، بی جهتی و لولیدن کامل. و فکر نکن که آن جماعت دارن می روند تا از قله این کوه خوشبختی بیاورند. می روند سفال و سنگریزه بیاورند. تباهی و بدبختی بیاورند. اگر خوب به کنه قضیه بروی این معنا را درک می کنی. بعد از 10 میلیون یعنی مقداری که برای زندگی واقعی من لازم است، هرچه جمع کنم حکم سفال و سنگریزه را دارد و خودم نمی دانم. مقایسه گرفتگی نمی گذارد بدانم. پولی که به درد من نخورد همان نقشی را دارد که شهرت تو، مقام و منصب اعتباری و اجتماعی و غیر مفید تو، دانش نمایشی تو. گفتیم به علت مقایسه ابتدا تصویر حقارت در ذهن من ثبت می شود. بعد برای جبران این حقارت دست به تلاش هایی می زنم. اما خود تصویر حقارت حکم سنگی را دارد در جهت هر گونه تلاش و حرکت من. حقارت هم حکم شلاقی را دارد که مرا در جهت تحصیل جوایز اجتماعی می راند و هم حکم مانعی را دارد در جهت کفز به همان ارزش ها. هر قدر حقارت شدیدتر باشد، تلاش و حرکت شدیدتر است و باز هر قدر حقارت شدیدتر باشد، احتمال شکست در تلاش ها بیشتر می شود. نتیجتاً بعد از شکست، احساس عقب ماندگی، حسرت و نارضایتی نیز به ساختمان اضافه می شود. از آنجا که این احساسات نیز نشانه بی ارزشی است، باید هم آنها را پنهان کرد و هم در عین حال جبران. این که میگویم ما بر وجود چیزهایی که در خود پنهان کرده ایم آگاهی داریم، به این جهت است که هم آنها را تحریف و روتوش میکنیم، هم در صدد رفعشان هستیم. اگر تو نسبت به حقارت خود ناآگاهی، چرا داری تلاش بکنی تا به طریق آن را جبران کنی؟ پس برای رفع عقب ماندگی و جبران شکست، تلاش ها و نمایشات جدیدی لازم می آید. اما در این تلاش ها نیز تصویر ناتوانی، حقارت و ناقابل بودن همراه انسان است و باز حکم سنگی را دارد که پای حرکت او را می بندد. بنابراین دایره فساد جدیدی تشکیل می شود که نتیجه اش تشدید همه احساسات نامطلوبی است که قبلاً ایجاد شده است و این دایره ها مثل موج مدام در حال ایجاد شدن هستند. یک سری مسائل با مقایسه شروع می شود و تشکیل یک زنجیر ذهنی را می دهد. از هر مهره آن زنجیر نیز زنجیرهای جدیدی بافته می شود. اما این زنجیرها با همه وسعت و پیچیدگیشان کیفیتی دارند که اگر در یک جا از آنها حتی یکی از مهره‌ها بریده شود، مجموعه زنجیرها گسسته خواهند شد و آنچه می تواند آن مهره را بکسلد، باز هم خودداری از مقایسه است. ممکن است بگویی درست است که حقارت من چیزی جز یک تعبیر و تصویر ذهنی نبوده است، ولی به دنبال همین تصویر ذهنی مقداری مسائل واقعی هم در من ایجاد می شود. مثلا عقب ماندگی واقعی، به این صورت که تصویر حقارت باعث می شود من خود را ناقابل بدانم و از اقدام به خیلی کارها خودداری کنم و نتیجتاً از زندگی عملاً عقب بمانم. می دانیم که هویت فکری دو نوع مسئله به بار می آورد، یکی مسائل واقعی، دیگری مسائل اعتباری و ارزشی. آن هویت مثلا ذهن و روح ما را واقعا فلج می کند، آن را منقبض می کند، آن را مسخ و مچاله می کند. ولی نارضایتی و حسرت فعلی ما به خاطر خود این مسائل نیست، بلکه به خاطر آن است که این مسائل مانع دست یافتن ما به ارزش ها می شوند. تو چون میل نداری با کمبودها و نقصهای ساختمان هویت فکری مواجه بشوی، ذهنت را عمدن در ناهوشیاری نگه می‌داری، آن را عمدن تیره و مبهم‌اندیش می‌کنی. نتیجتاً ذهنت تنبل و بیهوش می‌شود. اکنون که از بیهوشی خودت ناراضی هستی، نظرت به آن بیهوشی و منگی واقعی نیست، نظرت به مچاله شدگی و فلج شدگی ذهنت نیست، بلکه به خاطر این است که چرا یک ذهن تیز نداری تا تو را به قله ارزش‌ها برساند. چرا آنچنان هوشی نداری که بتوانی نظریات این فیلسوف و آن فیلسوف را مونتاژ کنی و در یک نطق مشعشع بگنجانی تا جلب کف زدن حضار محترم را بنمایی؟ بیهوشی، عقب ماندگی، ناتوانی و ناخوشبختی که تو اکنون برای خودت متصوری و از آن رنج می‌کشی، حاصل مقایسه است، به دلیل آن اصلی که برایت توضیح داده‌ام. ببین برای مسائل موجود تو چه علتی وجود دارد. تو به تاریخچه تشکیل هیچ چیز کاری نداشته باش، فقط مقایسه را از یک جای زنجیر بردار. خواهی دید همان صفاتی هم که تو آنها را واقعی تصور می‌کنی دیگر وجود ندارند. تو هم‌اکنون خودت را در زمینه هوش، خوشبختی و عقب ماندگی با من مقایسه نکن. در آن صورت از کجا می‌دانی آدم بیهوش و عقب مانده و ناخوشبختی هستی؟ تو در وضعیتی هستی که به آن می‌گویی ناخوشبختی. با چه ضابط و معیاری تو این صفت را به خودت نسبت می‌دهی؟ از کجا می‌دانی وضعیتی که هم‌اکنون در آن هستی وضعیت یک انسان طبیعی و معمولی نیست؟ از کجا می‌دانی که انسان باید غیر از این که هست باشد؟ از کجا به این نتیجه رسیده‌ای که آدم عقب مانده‌ای هستی؟ تو خودت را با هیچ کس مقایسه نکن، در آن صورت معیاری برای تعیین عقب ماندگی، بیهوشی، ناخوشبختی و نظایر اینها باقی نمانده است. وقتی خودت را مقایسه نکنی، هیچ تصویری از خودت نخواهی داشت و چون تصویرها از ذهنت پاک شده اند، آن فلج شدگی، مچاله شدگی و انقباض نیز رفع شده است و یک ذهن روان و بیگره پیدا کرده ای. یک ذهن روشن و گیرا پیدا کرده ای. خودداری از مقایسه به معنای پذیرفتن وضع موجود است، همانطور که نپذیرفتن حاصل مقایسه است. چون در هیچ زمینه خود را با هیچ کس مقایسه نکنی، ضرورت چیزی شدن را نیز احساس نخواهی کرد. اندیشه چیزی شدن نیز حاصل مقایسه است و تو اگر نخواهی چیزی بشوی، ذهنت از غبار هستی پاک شده است. غبار ذهن حاصل دید شدن است. وقتی دید شدن از ذهنت حذف شود، وارد یک فضای بی حد و مرز و نامتناهی شده ای. اندیشه شدن ذهن را به صورت یک کاسه لبه‌دار در می آورد. شدن عین لبه‌دار کردن ذهن است و ذهن بدون اندیشه شدن آن لبه را ندارد و در این صورت باز و بدون مرز و حصار است. این سوال هم ممکن است وجود داشته باشد، که گیریم من توانستم به وسیله خودداری از مقایسه در زمینه فرزان خوشبختی یا ناخوشبختی ذهنم را پاک کنم، یا به عبارت دیگر توانستم یکی از دانه های زنجیر را پاره کنم. به چه علت و با چه مکانیزمی بقیه زنجیرها هم پاره می شوند؟ در این رابطه اشاره ای را که قبلا از مولوی ذکر کردم در نظر بگیر. گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. این اشاره ظریف و پرمعنایی است. بارها گفتم که وقتی هویت فکری را تشبیه به یک ساختمان یا یک کلاف یا زنجیر یا هر چیز دیگر می کنیم و می گوییم این کلاف و زنجیر گسترده و پیچیده است، نباید تصور کنیم که پیچیدگی و گستردگی آن یک پیچیدگی و گستردگی واقعی است. کل کلاف را فقط یک فکر به هم بافته و خود فکر علت گستردگی و پیچیدگی آن است و فکر نمیتواند پیچیده یا گسترده باشد یا گره خورده باشد. تو اگر در خواب ببینی که مقداری جواهر پیدا کرده ای و اگر ضمن همان خواب ببینی که مقداری از جواهرات را دزد دارد میبرد، مقداری از آنها را گم کرده ای، مقداری را بخشیده ای، مقداری را پنهان کرده ای و صد جور واقعی دیگر، نمی شود گفت تو با این امر واقعا پیچیده و گسترده طرفی. با یک لگد که از خواب برخیزی متوجه می شوی که همه چیز حاصل یک توهم بوده است، همه چیز با یک فکر رویاگونه شروع شده است. و حسن، درک عمیق این معنا که تو هر قدر بیشتر به جواهرات یعنی به هویت فکری و کمبودهای آن بیاندیشی، خواب را تداوم داده ای، یکی از کلیدهای مهم شناخت و رهایی است. کار صحیح فقط این است که از خواب شخصیت بیدار شویم. یکی از عوامل ناتوانی و درماندگی ما از نظر شناخت و رهایی این است که از اول خود را می‌اندازیم در پیچیدگی کلاف، بعد در مقابلش وا می‌مانیم که حالا من ناتوان چگونه از آن خارج بشوم. سعی کن به وسیله خودداری از تعبیر کلاف را نباف و داخل آن مشو، و اگر داخل شدی بی خود دست و پا نزن. فکرت را به آن میندیشان، آرام بگیر. وقتی آرام گرفتی خودش باز شده است. به هر حال فکر را نباید با دید تکثر و عدد نگاه کنیم. احساس ناخوشبختی، احساس عقب ماندگی، بی ارزگی، خجالتی بودن و نظایر اینها چهار پدیده متفاوت نیست. حاصل یک فکر است با چهار لفظ و صورت متفاوت. بنابراین هرگاه فکر در یک زمینه مفقود باشد، اگر ذهن یک بار در یک زمینه خودش را غیر متعین کند، در همه زمینه ها غیر متعین شده است. نمیدانم منظورم را رساندم یا نه. همین الان که ذهن من در زمینه بیهوشی یا خوشبختی غیر متعین و خالی از لفظ شده است، در همه زمینه های دیگر از قبیل ناتوانی، حقارت، بی‌ارزگی و غیره نیز غیر متعین شده است. عدم تعینش مطلق است. اگر بگویم ذهن در زمینه خوشبختی غیر متعین شده است ولی هنوز چیزی به نام مثلا حقارت یا ناتوانی در آن هست، مسلماً در زمینه خوشبختی هم غیر متعین نشده است. اصولاً اگر ذهن در یک زمینه یک حرکت صحیح داشته باشد، دلیلی ندارد که در تمام زمینه ها حرکتش صحیح نباشد. وقتی ذهن یک واقعیت را عمیقاً دریافت که مثلا ناخوشبختی چیزی جز تعبیر خودش نیست، چرا این واقعیت را در مورد حقارت، عقب ماندگی، بی ارزگی، خجالتی بودن و نظایر آنها درک نکند؟ وقتی غبار تعبیر در یک زمینه مفقود باشد، در همه زمینه ها مفقود است. و باز گریزی به موضوع مطلق بودن رهایی بزنیم. تو اگر بگویی من از طریق خودشناسی یا به هر طریق دیگر توانستم مثلا خجالتی بودن خود را از بین ببرم، ولی هنوز نتوانستم احساس حقارت یا حسادت خود را از بین ببرم، بدان که خجالتی بودن خود را هم نتوانسته ای از بین ببری و نمی توانی از بین ببری و کارت فقط بازی و فریب و تخدیر بوده است. تو نمی توانی فقط یک قسمت از کلافی را که کلن خود ذهن آن را بافته است، مثلا خجالتی بودنش را از آن جدا کنی و دور بیاندازی. نمی دانم این تشبیه را قبلن گفتم یا نه. تو نمی توانی آب یک گوشه از استخری را که تمام آب آن تیره و متعفن از تمیز نگه داری. دنباله موضوع را می گذاریم برای فردا.